دکتر جان اسوالت، اشعیا، جلسه 14، اشعیا از 28 تا 29. جان اسوالت و تد هیلبرانت. این دکتر جان اسوالت در حال تدریس در مورد کتاب اشعیا است. این جلسه شماره 14، اشعیا فصلهای 28 و 29 است. بیایید با دعا شروع کنیم. پدر، ما از خوبی تو شادمانیم. خوبی تو هر روز صبح تازه است. باران، برف، مه، خاکستری، ابر، خورشید، نسیم گرم، چمن سبز، تو همان هستی. تو تغییر نمی کنی. نیت تو نسبت به ما همیشه خوب است و ما تو را ستایش می کنیم. از تو سپاسگزاریم که اگرچه ما اغلب به اندازه شبنم تغییر پذیر هستیم، تو تغییر ناپذیری. سپاسگزارم. از حضورتان امشب در میان ما سپاسگزارم. از اشتیاق عمیقتان برای اینکه بتونیم کلام شما را درک کنیم و اون را در زندگی خود به کار گیریم و بدین ترتیب شما و زندگی را بشناسیم، سپاسگزارم. پروردگارا، کمکمان کن. در تعلیم دادنم یاریام کن. به همه کسانی که گوش می‌دهند و تعامل می‌کنند یاریمان کن. کمکمان کن تا از یکدیگر بیاموزیم. ای پدر، سخن بگو، زیرا ما می‌شنویم. به نام تو دعا می‌کنیم، آمین. من سال هاست که از کتابی به نام کتاب سرودهای یک ساله که توسط انتشارات تیندل هاوس منتشر شده است، استفاده می کنم. قبلا هم به آن مراجعه کردم. همیشه کتاب امروز را دوست داشتم. آنها دقیقا همون روزی را که سرود سرود نوشته شده، یعنی 4 فوریه، می شناسند و اون آهنگ همه برای ایسی اثر فرانسیس هاورگال بود. و مفسر ویلیام پترسون میگه که او به مدت 5 روز مهمان خانه آردلی بوده است. حدس میزنم یک خانه روستایی باشد. فکر نمی کنم به بزرگی داونتون آبی باشد. اما به هر حال یک خانه روستایی در انگلستان. و او گفت وقتی آمدم دعا کردم که همه اینجا قبل از پایان روزها تجربه ای از ایسی داشته باشند. و این درست است. همه اینجا در این 5 روز یا تغییر دین دادند یا زندگیشان را از نو وقف کردند. و او گفت من تمام شب را صرف فکر کردن، ستایش و دعا کردم. و این ابیات در مورد بقیه سرود به ذهنم رسید و تنها چیزی که به ذهنم رسید این بود که همه چیز برای ایسی، همه چیز برای ایسی، همه قدرت‌های رهایی یافته وجودم. و سپس مفسر که فکر نمی‌کنم وصلیایی باشد، آخرین جمله‌اش این است. 2 هفته قبل از این رویداد، او زندگی خود را در وقف کامل به مسیح داده بود. او تقدیس شده بود. و 14 روز بعد او همه افراد خانه را به سوی ایسی جذب می کند. تقدیس در نهایت یعنی همین. خب، به هر حال، روز خوبی بود. اشعیا 28 تا 29. کارن به من یادآوری کرد که من این توانایی فوق‌العاده را دارم که 45 دقیقه را صرف فصل اول و 15 دقیقه را صرف فصل دوم کنم. خب، می خوام بدونم قبل از اینکه بریم سراغ ادامه بحث، سوالی در مورد فصل 27 هست. چیزی هست که بخوای در موردش صحبت کنی و ما نکردیم که من باید بگم. خیلی خوب. کارن، اونا فرصتش رو داشتن. باشه. اکنون با اعتماد به نفس به بخش بعدی این درس ها نگاه میکنیم. بخش اول فصلهای 13 تا 23 بود. و موضوع آن فصلها چه بود؟ خدای من، شاید بالاخره مجبور شوم رانندگی کامیون را شروع کنم. به ملتها اعتماد نکنید. بله، به پیشگویی های داوری علیه ملت ها. و خدا می گوید به آنها اعتماد نکنید. همه آنها تحت داوری خدای شما هستند و تعدادی از آنها به خدای شما ایمان خواهند آورد. سپس به فصل های 24 تا 27 نگاهی انداختیم. موضوع بحث آنجا چه بود؟ ادامه درس های توکل. خدا بازیگر حاکم بر صحنه تاریخ است. او واکنش دهنده نیست. این ملت ها نیستند که تصمیم میگیرند چه اتفاقی بیفتد و بعد خدا بگوید خب من نمیدونم در این مورد چه باید بکنم. خدا تاریخ را در کنترل دارد و در حال تحقق اهداف خوب خود است. امشب به بخش سوم از فصلهای 13 تا 35 میپردازیم. ما 13 تا 23، 24 تا 27 را دیدیم. حالا به 28 تا 33 نگاه میکنیم. 34 و 35 نتیجه گیری هستند. بنابراین ما شروع به بررسی این تقسیم بندی می کنیم. هفته پیش گفتیم که این باب ها نسبتاً جزئی هستند و درباره ملت های خاصی صحبت می کنند. این باب ها تا حدودی کلی تر هستند و درباره حکومت خدا بر ملت‌ها صحبت می‌کنند. و حالا به بحث خاص برمیگردیم و به طور خاص در مورد یهودا و وضعیت یهودا در زمان گذشته صحبت می‌کنیم. اگر به یاد داشته باشید، فصل 6 را می‌توان به 739 قبل از میلاد نسبت داد و می‌دانیم که فصل‌های 36 تا 39 تقریباً حدود 701 قبل از میلاد هستند. بنابراین این فصل‌های بین فصل 6 و فصل 36 تقریباً از این گاهشماری پیروی می‌کنند. حالا، نه کاملاً. در واقع همون اولین قسمتی که امشب در موردش صحبت خواهیم کرد، یک سوال را مطرح می‌کند. اما به طور کلی، آیا کسی به یاد دارد که در سال 722 قبل از میلاد چه اتفاقی افتاد؟ سامره، پایتخت پادشاهی شمالی، آخرین سنگر، سقوط کرد. بنابراین از این زمان به بعد یهودا به حال خود رها شد. مرز آشور 6 مایل در شمال اورشلیم است. آشور آنطور که ما امروز از یک ارتش تصور می‌کنیم، آنجا را اشغال نکرد. آنها یک واحد نظامی با یک فرماندار نظامی در آنجا مستقر می‌کردند و تمام مالیات‌هایی را که می‌توانستند دریافت کنند از آنجا می‌گرفتند. اما این به نوعی اشغال واقعی نبود. با این حال، پس از سال 722، یهودا واقعاً تنها کشور کوچک از این کشورهاست، به استثنای فلسطینی‌ها که هنوز پابرجا هستند. و بنابراین، همانطور که قبلاً به شما گفتم، آشور به سمت مصر در حرکت است. این هدف نهایی است. این کسی است که آنها می‌خواهند به آن برسند. این کوزه طلا در انتهای رنگین کمان است. و بنابراین، آنها از جاده ساحلی پایین می‌آیند. دوباره این برآمدگی رو دارید که تقریباً به اون سمت می رود و سپس به اون سمت. و بنابراین بزرگراه اصلی از اینجا و از آن طرف و از ساحل پایین می آید. بنابراین اینجا یهودا است. اینجا فلسطینیان هستند. و البته اینجا مصر است. بنابراین در طول این سالها، پس از سال 722، زمانی که سامره سقوط کرد، واقعا هیچ مانعی برای آشوری ها وجود نداشت، به جز فلسطینی ها و متحد سابقشان، یهودی ها. بنابراین مسئله این است که ما چه کار خواهیم کرد؟ سوریه از بین رفته است. اسرائیل از بین رفته است. این دو ملتی که در فصل 7 از آنها خیلی وحشت داشتیم. عمون تقریبا از صحنه روزگار محو شده است. موآب تقریبا از صحنه روزگار محو شده است. آدوم هنوز آنجاست. اما آنها هیچ کاری برای کسی انجام نخواهند داد. فلسطینیان سال به سال در حال ویران شدن هستند. و باز هم به یاد داشته باشید که در فصل بارندگی، فصل زمستان، ارتشها تمایلی به لشکرکشی نداشتند. یادت هست داوود توی دردسر افتاد. چون در بهار سال، وقتی پادشاهان به جنگ می روند، او این کار را نمی کرد. او ارتشش را به جنگ می فرستاد و خودش در خانه می ماند تا دخترها را تماشا کند. خب، حالا چه کار کنیم؟ آشوری ها شاید تا بعد از اینکه کار فلسطینی ها را تمام کردند صبر کنند، اما تا وقتی که یک دشمن بالقوه اینجا پشت سرشون باشد، خیلی به سمت جنوب نمی روند. خب، ما می دانیم. قرار است ما باشیم. ما نفر بعدی هستیم. چه کار کنیم؟ و این فصل ها، از 28 تا 33، به وضوح بر دوره زمانی تقریباً 710 تا 701 متمرکز هستند، زمانی که وحشت به طور پیوسته در حال افزایش است. آشوری ها آدم های خوبی نبودند. آنها کاری کردند که نازی ها خوب به نظر برسند. آنها با وحشت و زور وحشیانه حکومت می کردند. پس ما چه خواهیم کرد؟ و این چالشی است که در حال حاضر رهبری یهودا با آن روبروست. این دقیقاً همون چیزی هست که اشعیا در سال 735 یا همین حدود در فصل‌های 7 و 8 پیش‌بینی کرده بود. اگر اکنون به خدا اعتماد نکنی، آهاز، روزی فرا خواهد رسید که آشوریان ملت تو را تا اینجا سرازیر کنند. این اتفاق افتاده است. بنابراین ما چه خواهیم کرد؟ و این چیزی هست که این فصل‌ها به آن می‌پردازند. حال یکی از عناصر تکرار شده در این فصل‌ها اون کلمه عبری است که قبلا در مورد اون صحبت کردیم، وای. نه اینکه وای، بلکه وای. حالا، نمیدانم چرا. من در کمیته نبودم. اما به هر دلیلی، نسخه استاندارد انگلیسی 4 مورد اول را به آه ترجمه می کند و سپس برای مورد بعدی به وای برمی گردد. بنابراین من نمیدانم آنها چه کار می کنند. همونطور که قبلا به شما گفتم، میدانم چرا آه ترجمه کردند، زیرا هیچ ترجمه انگلیسی معاصری برای این کلمه وجود نداره. بهترین ترجمه انگلیسی افسوس است، اما البته قدیمی است. هیچ کدام از ما این را نمی گوییم. اما این همون حس غم و اندوهی را القا می کند که اغلب وقتی از کلمه وای استفاده می کنیم یا کلمه وای را در کتاب مقدس می خونیم، اغلب به اون فکر نمی کنیم. ما اغلب آن را فقط به عنوان محکومیت در نظر می گیریم. وای بر تو. تو به آن خواهی رسید و من خوشحال خواهم شد. اما این حس غم و اندوه بیشتر وجود دارد و مطمئنم که مترجمان یس سعی در انجام این کار داشتند، اما فکر نمی کنم که اون هم به آن برسد. اما بله، یک مراسم تشییع جنازه در راه است، رفقا. آیا کلمه عذاب؟ بله بله. ما در ترجمه جدید لیوینگ برای رسیدن به نوعی بیان معاصر از آن تلاش می‌کنیم و انجام این کار بسیار دشوار است. اما ایده همین است. بله، نابودی در انتظار شماست. تراژدی در انتظار شماست. و این کلمه تکرار شده است. اگر کتاب مقدس خود را آنجا دارید، اولی از 28 تا 1، بعدی از 29 تا 1، سومی از 29 تا 15، چهارمی از 30 تا 1، پنجمی از 31 تا 1 است و این همانی است که در آن نصف اکنون به دلایلی نامعلوم به وای برمیگردد و آخرین مورد که در آن از دوباره به آه برمیگردد از 33 تا 1 است. یک فصل شروع 32 وجود ندارد و وقتی به آنجا رسیدیم، در مورد اینکه چرا فکر می‌کنم اینطور است، صحبت خواهیم کرد. اما خب وای. حالا نکته دیگری که قرار است به آن بپردازیم و مخصوصاً هفته آینده خواهیم دید، اما کل مسئله وزن است. و بنابراین عنوانی که من به این زیر بخش می دهم، از 28 تا 33، وای بر کسانی است که صبر نمی کنند. وای بر کسانی که صبر نمی کنند. حال بسیاری از شما در این جلسات بسیار وفادار بودهایید، بنابراین امیدوارم به یاد داشته باشید که مترادف صبر کردن در زبان عبری چیست. اعتماد. بله. به آن زن یک ستاره طلایی بدهید. وای بر کسانی که به خدا اعتماد ندارند. در این زمان بحرانی، در این زمان تراژدی، تشییع جنازهایی در پیش است برای کسانی که به خدا اعتماد ندارند و این را با انتظار برای هدایت او، آشکار کردن راه حل و نشان دادن قدرت نشان نمی دهند. خب، این خلاصه ای از چیزی بود که اینجا می بینیم. دو نکته دیگر که می خواهم به آنها اشاره کنم. فکر می‌کنم شاهد افزایش جزئیات در مشکلات خواهید بود. دقیقاً مشکلی که اینجا با آن مواجه هستیم چیست؟ امشب هنوز هم نسبتاً کلی خواهد بود، اما هفته آینده کمی بیشتر متمرکز خواهیم شد و هفته بعد از اون حتی با دقت بیشتری بر آنچه اتفاق می‌افتد تمرکز خواهیم کرد. بنابراین این یک چیز است، افزایش جزئیات در مشکلات. نکته دیگری که می‌خواهم به دنبالش باشید این است که به تناسب بین قضاوت و امید نگاه کنید. فکر می‌کنم می‌توانیم آن را اینگونه توضیح دهیم. وقتی از فصل 28 شروع می‌کنیم، بیشترین توجه به قضاوت و کمترین توجه به امید معطوف می‌شود. اما وقتی به فصل 33 می‌رسیم، تأکید اصلی روی امید است. بنابراین به این سادگی نیست، اما به طور کلی همینطور است. در این فصل‌ها تقریباً هیچ امیدی ندارید. وقتی به فصل 33 می‌رسیم، قضاوت بسیار کمی داریم. بنابراین اون دو نکته که باید به آنها توجه کرد، افزایش جزئیات در مصیبت‌ها، مشکل چیست و تغییر در تناسب بین قضاوت و امید. بسیار خوب، سوالی در مورد این نوع بررسی سری دارید؟ بسیار خوب، بیایید امشب به آن نگاه کنیم. فصل 28، آیات 1 تا 6. وای بر تاج مغرور میخاران افرایم، گل پژمرده زیبایی باشکوه آن که بر سر دره غنی مغلوبان شراب است. این که خداوند کسی را دارد که نیرومند و قوی است، مانند تگرگ شدید، طوفان ویرانگر، مانند طوفان آبهای خروشان و نیرومند. او با دست خود تاج غرور میگساران افرایم را بر زمین خواهد انداخت. تاج غرور میگساران افرایم زیر پا لگدمال خواهد شد. گل پژمرده زیبایی باشکوهش که بر فراز دره پربار است، مانند انجیر نوبر قبل از تابستان خواهد بود که وقتی کسی آن را می‌بیند، به محض اینکه در دستش قرار می‌گیرد، آن را می‌بلعد. اکنون افرایم اسرائیل است، پادشاهی شمالی. یهودا قبیله اصلی در پادشاهی جنوبی است. افرایم قبیله اصلی در پادشاهی شمالی است. بنابراین وقتی افرایم را می‌بینید، این یک کد است و شما در مورد پادشاهی شمالی صحبت می کنید. بنابراین به عبارت دیگر، این پیشگویی خاص باید قبل از سال 722 داده شده باشد. حال، با توجه به بقیه مطالب اینجا، گفتم که به نظر می رسد این موضوع بر یهودا در زمانی پس از سال 710 متمرکز است. بنابراین این یکی از مواردی است که می خواهیم در مورد آن فکر کنیم. حالا، چرا اشعیا یا یکی از شاگردانش یک ویراستار، چرا آن را اینجا در این بخش آوردند؟ هدف از آن چیست؟ ما می خواهیم در ادامه در مورد آن صحبت کنیم. خب، حالا، چرا این تاج است؟ و فکر می کنم، بله، من در مورد منطقی صحبت کردم که شبیه تاجی در بالای تپه است، دیوارهای کنگرهدار شبیه تاجی در بالای تپه هستند، و این روشی بود که شهرها ساخته می شدند. آنها روی تپه ها ساخته می شدند. بعد، وقتی آنها نابود شدند، فقط آوار باقی ماند. هیچ آرژی لتورنو با یک ماشین خاکبرداری برای جابجایی آوارها نیامد. شما فقط شهر بعدی را روی آن ساختید. بنابراین تپه طبیعی ساخته شده و در نهایت شما به چنین چیزی می رسید. بنابراین این تاج در بالای یک دره غنی است و درهایی که سامره در بالای آن قرار دارد یک دره بسیار بسیار غنی است. حال چرا آنها داوری می شوند؟ آیه 3 آنها مغرور هستند و چه؟ مست. مغرور و مست. حالا این دو موضوع چه ربطی به هم دارند؟ خب، وقتی مغرور هستی، فکر میکنی میتوانی هر چقدر که میخواهی بنوشی؟ بله، میتوانم مشروبم را کنترل کنم، بله. تا وقتی که روی زمین غلط بزنی. فکر میکنی باهوشتری. بله، آقا، تو باهوشترین و جذابترین آدمی هستی که تا حالا دیده ای. یک دستاورد را جشن بگیرید. بله، میتوانم تصور کنم که امشب چند نفر ماست در نیوآورلیان هستند. آنها نمیتوانند تصمیمات درست بگیرند. بله بله. این یک طنز بزرگ است که بقیه دنیا به شما میخندند و شما فکر میکنید باهوشترین، خوشقیافه‌ترین و جذابترین فرد دنیا هستید. و در واقع به عنوان یک احمق به شما میخندند. بنابراین در اینجا ما این دو عنصر غرور و مستی را داریم. در اینجا دو کلمه برای تاج وجود دارد. یکی این که میتوان آن را به عنوان تاج گل ترجمه کرد. آیه 3 تاج گل غرور. میدانید کسی که در مهمانی تاج گلی بر سر دارد یا آباژوری و صبح روز بعد اون تاج در گل و لای لاه شده است. و اشعیا میگوید این همون اتفاقی است که برای تاج گل جشن شما تاجی که بر سر داشتید خواهد افتاد. بسیار خوب، حالا بیایید به آیات 5 و 6 برویم. در آن روز خداوند لشکرهای آسمان تاج جلال، تاج زیبایی برای بازماندگان قوم خود و روح عدالت برای کسی که در جایگاه داوری می‌نشیند و قدرت برای کسانی که نبرد را در دروازه‌ها به عقب می‌رانند خواهد بود. حال از شما می‌پرسم چه رابطه‌ای بین آیات 1 تا 4 و آیات 5 و 6 وجود دارد؟ از چه کلمه‌ای برای توصیف این رابطه استفاده می‌کنیم؟ تضاد، بله. تضاد بین دو تاج متفاوت. تاج تکبر مستانه من و تاج خداوند. و خداوند چه می‌دهد وقتی که پادشاه است؟ عدالت و قدرت. بله بله. خب، من زیاد در مورد این صحبت کردم، این موضوع در پس زمینه وجود دارد. اما دوباره به یاد داشته باشید، ما یک مشکل ترجمه داریم. شما یک کلمه عبری دارید و آن کلمه مشبه است. کلمه خیلی خوشاوایی در آوانویسی انگلیسی نیست. اما سه صامت، صامتش، صامت و صامت تأکیدی با ایده نظم سر و کار دارند. قاضی شوفت کسی است که نظم مناسب را به جامعه باز می‌گرداند. و میشه پات، بنابراین آن نظم مناسب است. ترجمه خواهد شد، هر دو کلمه یکسان هستند، اما اینجا به دو شکل مختلف ترجمه شدند. هم عدالت ترجمه شده و هم قضاوت. هر دوی اینها اشتباه نیستند. اما مشکل این است که اگر فکر کنیم فقط همین منظور بوده، خیلی محدود شده است. روح عدالت صرفاً برابری حقوقی نیست. می دانم که این را چندین بار گفتم، اما تکرار قلب آموزش است. اگر متوجه نشده اید، تکرار قلب آموزش است. بنابراین چیزی که ما اینجا در موردش صحبت می کنیم این است که خدا به عنوان پادشاه خواهد آمد تا نظمی را که به عنوان خالق در نظر داشته است، در جامعه بشری و در خلقت برقرار کنه. البته این شامل عدالت حقوقی نیز می شود. اما عدالت حقوقی تنها بخشی از کاری است که خدا برای انجام آن برای ما می آید. وقتی خدا میشه پات را به زندگی شما میآورد، اون نظمی را که قرار بود اونجا باشد، احیا میکند، نظمی که در واقع مستی درست مانند تکبر، مستقیماً در مقابل اون قرار میگیره. بنابراین او به عنوان پادشاه خواهد آمد و کاری را انجام خواهد داد که این مستان، در افرایم، این رهبران، نتونستند انجام دهند. بسیار خوب، بیایید ادامه دهیم. 28:27 خط تیره 13 اینها نیز از شراب گمراه می شوند و از مسکرات سرگشته می شوند. کاهن و نبی از مسکرات گمراه می شوند. شراب آنها را می بلعد. از مستی تلو تلو می خورند. در رویا گمراه می شوند. در داوری لغزش می خورند. کاهن و نبی از مسکرات گمراه می شوند. شراب آنها را می بلعد. تمام سفره ها پر از استفراغ کثیف است و جایی برای آن باقی نمانده است. او به چه کسی دانش خواهد آموخت؟ به چه کسی پیام را توضیح خواهد داد؟ به آنان که از شیر گرفته شدند، به آنان که از پستان گرفته شدند. زیرا این حال این ابری است. کاو و کاو. کاو و کاو. و من کلمه بعدی را فراموش کردم، اما این
لیو لیو
لیو ولو. از زمانی که اشعیا این را نوشت، مردم برای فهمیدن منظور او دچار مشکل بودند. دستور روی دستور، دستور روی دستور، سطر روی سطر، سطر روی سطر، احتمالاً درست نیست. احتمالاً اینها هجاهای بی‌معنی هستند. یک احتمال این است که آنها ممکن است هجاهای ساده‌ای باشند که می‌توان از آنها برای آموزش خواندن و نوشتن استفاده کرد. اما این دستور و خط نیست. این خیلی اغراق‌آمیز است. منظورش این است که درست مثل پولس در قرنتیان، شما باید از شیر خیلی بیشتر بخورید. باید به اصل مطلب انجیل بپردازید. اما خب، من نمیتوانم چیزی جز شیر به شما بدهم. کاو است. وا کاو. لیو ولو. این تمام چیزی است که شما مردم برای آن تلاش میکنید. آیه 11. زیرا خداوند به وسیله مردمی با لبهای بیگانه و زبانی بیگانه با قوم خود سخن خواهد گفت. همون قوم که به ایشون گفته است، این آرامش است. به خستگان آرامش دهید. این آرامش است. با این حال آنها نشنیدند، پس کلام خداوند برای آنها خواهد بود. کاو و کاو. کاو و کاو. لیو و لیو. لیو و لیو. تا بروند و به عقب بیفتند و شکسته شوند و به دام بیفتند و گرفتار شوند. وای. حالا، این چه ربطی به آیات 1-4 داره؟ میدونم، اما جواب چیه؟ اگه اینقدر ماست و بی نظم و از اینجور چیزا باشی، هیچ قدرت قضاوتی نداشته باشی، مثل بچه ها رفتار میکنی. خب، آیات 1-4 یه جورایی اون تصویر کلی رو بهمون میدن. حالا داریم خیلی جزئی تر صحبت میکنیم. کی مسته؟ همش رهبریه. این کیست؟ کاهن، پیامبر، پادشاه، اشراف، همه. و اگر این در مورد رهبری صادق باشد، چه اتفاقی برای مردم خواهد افتاد؟ به آیه 9 نگاه کنید. آنها در تاریکی رها خواهند شد، اینطور نیست. آنها نمیتوانند بفهمند که این مست‌ها ظاهراً چه چیزی را میخواهند به آنها بیاموزند. مردم با شکست رهبری، مانند نوزادانی کوچک بدون درک مسائل واقعی زندگی رها خواهند شد. اشعیا چنین است. و این در مورد همه پیامبران صادق است. آنها به شدت با رهبری که مردم را شکست داده است خصومت دارند و بنابراین مردم به دلیل رهبرانشان در این وضعیت غم‌انگیز قرار دارند. و در اینجا باید این سوال پرسیده شود، آیا آنها به معنای واقعی کلمه مست هستند یا به طور استعاری مست؟ آیا آنها از غرور خود مست هستند؟ آیا آنها از دستاوردهای خود مست هستند؟ آیا آنها از مدارک تحصیلی خود مست هستند؟ من نمیتوانم به این سوال پاسخ دهم. فکر میکنم ممکن است هر دو باشه و فکر میکنم ممکن است مستی واقعی باشد، اما فکر میکنم احتمال زیادی هم وجود داره که مستی معنوی باشه. نکته این است که آنها بر ارزای نفس خود متمرکز هستند و نه بر مسئولیت‌هایشان در قبال مردمشان. و افرادی که در این موقعیت نوزادانی هستند که واقعاً به نظر من اگر غرور و از این قبیل چیزها نداشتند، منطقی تر به نظر می رسیدند. چون مردم ممکن است با این فریب بخورند. بله، 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 بله. فکر می کنم نکته خوبی است. نمیدانم همه شما این را شنیده اید یا نه. او میگوید اگر استعاری باشد، ممکن است منطقی تر باشد، زیرا اگر مستی استعاری باشد، مردم نمیتوانند بفهمند که رهبران از چه چیزی مست شدند. در حالی که اگر واقعا مست باشند، کاملا واضح است. آنها رای میدهند و شما باور میکنید و فشار میآورید. و مردم هم پیروی میکنند چون شما گفتید. بله بله او رهبر است، بنابراین حتما میداند چه خبر است. او به آن چه گفته میشود ایمان دارد. بله 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 بله. آیه 11. مردم زبانهای عجیب این آشوری ها هستند. آشوری یک زبان سامی است که ارتباط نزدیکی با عبری دارد. اما با این حال اونقدر متفاوت است که مردم عادی نمیدونند چه اتفاقی دارد میافتد. بنابراین او میگوید میدانید از آنجایی که رهبران شما حقیقت واقعیت و زندگی را به شما نیاموختند، من باید این افراد را بیاورم تا واقعیت های زندگی را به شما بیاموزند. و من اینجا میپرسم برخی از این افراد عجیب و غریب که خدا ممکن است با آنها با ما صحبت کند، چه کسانی هستند؟ در مورد اعراب چطور؟ خدا ممکن است از طریق این افراد عجیب و غریب چه چیزی را به ما بگوید؟ ما فکر میکنیم آنها فقط دشمنان ما هستند. ما فقط فکر میکنیم که آنها تروریست هایی هستند که میخواهند ما را بکشند. و این قطعا درست است. اما در این حال برای من خیلی جذاب است که چطور توبایی که بعد از حملات 11 سپتامبر اتفاق افتاد، فوراً ناپدید شد. کلیساها به مدت 2 هفته پر از جمعیت بودند. و خدا سعی دارد به ما چه بگوید؟ من شما را کشتم، بعد شما من را دیدید. خب، تا کی میخوای تو ما دیگرایات زندگی کنی؟ تا کی میخوای با اشتیاقت به سرگرمی زندگی کنی؟ و با غرورت؟ بله، 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 بله. ما بزرگترین ملت دنیا هستیم. هر کسی باید اینو بدونه. بله. بله. بله، بله. مطمئناً می توانید نمونه هایی از آن را در طول تاریخ پیدا کنید. پس به من گوش دهید. منظورم این نیست که فکر می کنم، نقل قول می کنم ما سزاوار تروریسم یا چیزی شبیه به اون هستیم. من فقط می گویم خدا در حکومت خود بر جهان قادر است از همه این نوع حوادث استفاده کند اگر گوش شنوا داشته باشیم. اگر مست نباشیم. و من می ترسم که آمریکا کاملا مست است. ما گوش نمی کنیم. بیایید فقط آن افراد را نابود کنیم و همه چیز درست خواهد شد. و خدا می گوید خب شاید بتوانی آنها را نابود کنی، اما وقتی این کار را بکنی حالت خوب نخواهد بود. بسیار خوب، پایان موعظه. به هر حال این موعظه. بسیار خوب. حالا در پایان آیه 13 میپرسم که آنها ممکن است بروند و به عقب بیفتند و شکسته شوند و به دام بیفتند و گرفتار شوند. آیا خدا نمیخواهد که آنها شفا یابند؟ بحث ما در فصل 6 را به خاطر دارید. البته او میخواهد که ما شفا یابیم. اما مانند نسل اشعیا ممکن است به نقطه‌ای رسیده باشیم که تنها امید عبور از آتش داوری باشد. ای خداوند، ما را رهایی بخش، زیرا ما مردمان بسیار خوبی هستیم. ای خداوند، ما را رهایی بخش، زیرا ما بهترین بندگانی هستیم که تو داری. ای خداوند، ما را رهایی بخش، زیرا اگر ما اینجا نباشیم تا برای تو به کلیسا برویم، چه خواهی کرد؟ کاف و کاو. لاف و لاو. چیزهای قوی. بسیار خوب. حالا به تغییر در آیه 14 نگاه کنید. او در آیه 14 با چه کسی صحبت می کند؟ کجا؟ بله. بله. ما از صحبت در مورد افرایم به صحبت در مورد اورشلیم رسیده ایم. حدس من این است که اشعیا یا یکی از شاگردانش ویراستار او سخنرانیایی را که او مدتی قبل از سال 722 به افرایم ایراد کرده بود که اکنون به طور کامل به وقوع پیوسته است، برداشته و اکنون اون را اینجا آورده است تا به این بخش که در مورد اورشلیم در مورد سال 710 صحبت می کند بپیوندد. به عبارت دیگر، دوستان، 15 سال پیش، اشعیای این را در مورد سامره گفت. سامره امروز کجا مثل یکی از آن حلقه های گل مهمانی پایمال شده است؟ اورشلیم. آیا چیزی می شنوید؟ خب، من نمی توانم این را ثابت کنم، اما خیلی جالب است که بقیه این بخش قرار است خطاب به اورشلیم و یهودا باشد، اما فقط این 13 آیه اول خطاب به پادشاهی شمالی بود. همونطور که گفتم، فکر میکنم این به این موضوع اضافه شده است که بگیم یکی از آنها محقق شده است. فکر میکنی چه اتفاقی برای این پیام خواهد افتاد؟
بسیار خوب.
حالا همانطور که در مقدمه اشاره کردم، کلمه استهزار کننده بدترین کلمه برای سرزنش در عهد عتیق است و گاهی اوقات به عنوان احمق ترجمه می شود. به همین دلیل است که ایسی در عهد جدید می گوید مردم را احمق خطاب نکنید.
خب برای ما می دونی اون فقط یه دلقکه.
احمق. اما اینجا نه، این کسیه که نه تنها کار اشتباه می کنه بلکه کار درست رو هم مسخره می کنه و اونا احمقن.
می دانید در مزمور احمق در دلش گفته است که خدایی وجود ندارد.
مسخره کننده، استهزا کننده و در مزمور 1 شما نمی خواهید بنشینید، نمی خواهید با گناهکار راه بروید، نمی خواهید با شریر بنشینید، ببخشید، من درستش می کنم، با شریر بایستید یا با مسخره کننده بنشینید. بنابراین این زبان تندی است.
بنابراین ای تمسخرگرانی که بر این قوام در اورشلیم حکومت می کنید، کلام خداوند را بشنوید.
آنها چه کردند؟
آیه 15، آنها با شیطان، با مرگ پیمان بستند.
حال جالب است که فکر کنیم، فکر میکنم دو احتمال وجود دارد.
یکی این که اشعیا آنها را مسخره میکند.
او میگوید شما با مصر توافق کرده اید، اما میخوام به شما بگم چیزی که واقعا با اون موافقت کرد هایت مرگ است.
این یک احتمال است که او آنها را مسخره میکند.
احتمال دیگر این است که، و من کمی بیشتر به این سمت متمایل هستم، خدایی در میان کنعانیان وجود دارد که مرگ، موت، نامیده میشود. و در اسطوره‌های کنعانی، بل خدای طوفان و موت خدای مرگ با هم می جنگند. و در اوایل نبرد، موت بل را شکست می دهد و او را می خورد.
خواهرش باید برود و کاری کند که موت دوباره سرفاش کند.
می دانید خواهرهای بزرگ.
اما اصلاً غیر ممکن نیست که آنها واقعاً با خدای مرگ پیمان بسته باشند که ظاهراً می تواند آنها را از مرگ محافظت کند.
و اشعیا می گوید در هر صورت، چه مصر باشد و چه این خدا، او شما را نامید خواهد کرد.
برخی از دروغ‌هایی که گاهی اوقات وسوسه می‌شویم به آنها پناه ببریم چیست؟
قدرت نظامی.
بله. اگر به اندازه کافی تسلیحات داشته باشیم، هیچ کس نمی‌تواند به ما آسیبی برساند.
پول.
اوه بله.
اوه بله.
مادیگرایی.
بله.
اگر به اندازه کافی پول در بانک داشته باشم، اگر به اندازه کافی وسایل در خانه هم داشته باشم،
صلح.
بله.
جوامع محصور.
خدا طرف ماست.
بله.
ما او را در جیب پشتی خود داریم.
بسیاری از این نوع چیزها هستند که با دروغهای خودمان مانع از مواجهه ما با واقعیت می شوند.
و اشعیا به طرز ترسناکی از بسیاری جهات می گوید که این کار مسخره کردن است.
شما خوبی واقعی را انکار کرده اید و آن را با چیزهای دیگر جایگزین کرده اید.
حالا دوباره خدا را به خاطر این کشور شگفت‌انگیز زمان شکر می‌کنیم.
خدا را به خاطر تمام نعمت‌هایی که به ما داده شکر می‌کنیم.
با این حال، بارها بارها به گفته‌های دیتریش بونوفر فکر می‌کنم، شما فقط زمانی می‌تونید واقعاً مالک چیزی باشید که در اعماق قلبتون بدونید که بدون آن بهتر خواهید بود.
جالب نیست؟
تا وقتی فکر میکنم باید چیزی را داشته باشم، اون چیز مالک من است.
وقتی میدانم، این یک محبت است.
اگر از دستش بدهم، احتمالاً حالم بهتر میشود.
حالا من به همون اندازه که با هر یک از شما اینجا صحبت میکنم، با خودم هم صحبت میکنم.
اما فکر میکنم ما در این کشور پربرکت روی لبهی پرتگاه راه میرویم.
و اینکه هر یک از ما باید دائماً از آنچه که واقعاً به اون وابسته هستم آگاه باشیم.
دوباره سرودهای مذهبی.
سرود دیروز اسپوفورد بود.
با روح من خوب است.
اغلب داستان از دست دادن چهار دخترش در راه انگلستان توسط او گفته می شود.
اما اغلب گفته نمی شود که در واقع او ثروت زیادی را در آتش سوزی شیکاگو از دست داده بود. و تنها پسرشان فوت کرده بود.
وقتی آرامش چون رود، روحم را در بر می گیرد. وقتی غم‌ها چون امواج دریا موج می زنند.
وای،
آن مرد می دانست چه چیزی مهم است.
او می تواند همه چیز را از دست بدهد و همچنان آواز بخواند.
اوه، این جایی است که می خواهم باشم.
ببخشید.
این احتمالاً دقیق نیست.
اما اینطور بود، شما فقط زمانی می توانید با خیال راحت صاحب چیزی باشید که صادقانه احساس کنید بدون اون احساس بهتری دارید.
بسیار خوب.
در آیه 16 پادزهر خدا آمده است. تو دروغ را پناهگاه خود قرار داده ای، اما من کسی هستم که در صهیون سنگی را به عنوان پای قرار دادم، سنگی آزموده، سنگ بنای گرانبهایی برای بنیادی، مطمئن. هر که ایمان داشته باشد، عجله نخواهد کرد. من همیشه آن جمله آخر را فراموش می‌کنم. به یاد دارم که تو این سنگ زاویه را در صهیون گذاشتی، سنگی آزموده. بله، آن عیسی است. و این یعنی هر که ایمان بیاورد، عجله نخواهد کرد. بله. یک سنگ بنایی وجود دارد که پایدار است و صرف نظر از هر اتفاق دیگری پا بر جا خواهد ماند. و اگر این را بدانیم، می توانیم با اطمینان زندگی کنیم. لازم نیست برای حل مشکلاتمان به مصر هجوم ببریم. دوباره پیام پترسون را گرفتم. بله. او با حروف بزرگ نوشته است. زندگی توام با اعتماد فرو نمی پاشد. زندگی توام با اعتماد فرو نمی پاشد. این حرف پترسون است. آره. خوبه. باشه. خب به پایان رسیدیم. بله و بله، من 50 دقیقه را صرف خواندن 3/4 فصل کردم. بسیار خوب. به پایان فصل 28 با یک تصویر گرافیکی طولانی می رسیم. حالا این را به خاطر داشته باشید، چون قرار است هفته آینده دوباره از شما بپرسم. می دانم چون راهنمای مطالعه هفته آینده را امروز بعد از ظهر نوشتم. اشعیا به چه چیزی معروف است؟ تصاویر گرافیکی. او برای بیان منظور خود یک تصویر گسترده ترسیم می کند. او این کار را با زنان اورشلیم در فصل 3 انجام داد، با تمام زیورالاتی که به آنها وابسته بودند. او دوباره این کار را با تاکستان در فصل 5 انجام داد، زمانی که این تاکستان زیبا و گران قیمت تنها محصولش انگور تلخ بود. دوباره اینجاست. حالا خدا گفته است، ببین جهان طوری ساخته شده که به روش‌های خاصی عمل کند. اگر مطابق با این روش‌ها زندگی کنید، می توانید در امنیت باشید. دنیا می تواند در اطراف شما تکه تکه شود، اما شما می توانید روی اون سنگ بنا ثابت بمانید و بدونید که چه کسی هستید، می دانید کجا هستید، می دانید چه هستید. دنیا این گونه ساخته شده است. اما این مستان در افرایم، این مسخره کنندگان در اورشلیم، انگار نمی توانند این را از سرشان بیرون کنند. نه، 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 نه. دنیا برای من وجود دارد. برای لذت من، برای آرزوهای من وجود دارد. من همیشه به اول یوحنا فکر می کنم. او این را خیلی خوب به تصویر می کشد. شهوت جسم، لذت جسمانی تنها چیزی است که واقعا به آن نیاز دارم، شهوت چشم. اگر می توانستم هر چیزی را که می بینم و غرور زندگی را داشته باشم. همین. همین. نه. اگر لذت از من گرفته شود، اگر چیزها از من گرفته شوند، اگر همه موقعیت‌ها و دستاوردها از من گرفته شوند، تو برای همیشه پابرجا خواهی ماند و من در تو ایمن خواهم بود و لازم نیست از اینجا به آنجا و جای دیگر بدون تا اون را محکم کنم. حالا، درسی که او در این 7 آیه 23 تا 29 می‌دهد چیست؟ خب، فکر می‌کنم درس بسیار ساده است. به این کشاورز نادان اینجا نگاه کنید. او هیچ یک از تحصیلاتی را که همه این مسخره کنندگان مست در پای تخت دارند، ندارد، اما آنقدر باهوش هست که بدون نباید اول کلو خشکن درست کرد و بعد شخم زد. آنقدر باهوش هست که بدون نباید قبل از شخم زدن بذر را کاشت. او آنقدر باهوش هست که بدون نباید بذر را در تابستان داغ بکاری. آنقدر باهوش هست که بدون دنیا طوری ساخته شده که به شیوه های خاصی کار کند. چرا شما مردم نمی توانید این را از سرتان بیرون کنید؟ بله. و می بینید که چطور تمام می شود، آخرین آیه در آیه 28. این نیز از جانب خداوند می آید. او در تدبیر شگفتانگیز و در حکمت بی‌نظیر است. آره. دنیا طوری ساخته شده که به روش های خاصی عمل کنه. اگه اون روش ها رو زندگی کنی، در امان خواهی بود. اگر به اون روش ها زندگی نکنی، هیچ چیز درست پیش نمی رود و تعجب می کنی که چرا درست نمی شود. دوباره به دنیای ما نگاه می کنی و می گویی، ای وای، اشعیا، الان کجایی؟ ما الان به تو نیاز داریم. بسیار خوب. 4 دقیقه، فصل 29. آریل، جان در دیروز در این مورد سوال می کرد. ما واقعا دقیقا نمی دونیم منظور چیست. می تواند شهر خدا باشد. آری شهر و آل خدا است. می تواند این طور باشد، هرچند اگر این طور باشد، اینجا تنها جایی است که به این شکل استفاده می شود. دیگری کلمه‌ای به نام آریل وجود دارد که به معنای آتشدان است. و برخی این فکر را می کنند، اما به اندازه کافی واضح است که ما در مورد اورشلیم صحبت می کنیم. شهری که داوود در آن اردو زد، سال به سال اضافه کنید، بگذارید جشنها به طور منظم برگزار شوند. این هیچ فایده‌ای برای شما نخواهد داشت. همونطور که قبلا به شما گفتم، مشکل این بود که مردم می گفتند، خب، هی، اگر ما اینجا نباشیم تا برایش قربانی کنیم، خدا چه چیزی می خوره؟ اگر خانش بسوزد، خدا کجا می خوابد؟ پس او باید قربانی های ما را داشته باشد. او نمی تواند بذارد خانش بسوزد. و خدا گفت، فقط تماشا کن. آیه 4 تو پست خواهی شد. از زمین سخن خواهی گفت. از میان خاک، سخن تو خاموش خواهد شد. صدای تو مانند صدای یک روح از زمین خواهد آمد. از میان خاک، سخن تو زمزمه خواهد کرد. این خیلی پست است. همونطور که مرد گفت، من آنقدر پست هستم که باید سرم را بالا بگیرم تا کرمها را ببینم. اما حالا نگاه کن، آیه 5. اما انبوه دشمنان خارجی شما مانند قبار خرد و انبوه ظالمان مانند کاه گذرا خواهند بود. در یک لحظه، ناگهان، خداوند لشکرها به دیدارتان خواهد آمد. تضاد چشمگیر. و اکنون برای اولین بار، ما شروع به دریافت یک گذرگاه طولانی تر از امید می کنیم. و این از طریق آیه 8 ادامه می یابد. آیه 7، انبوه تمام ملت هایی که با آریل می جنگند، تمام کسانی که با او و دژش می جنگند و او را آزار می دهند، مانند یک رویای شب خواهند بود. بنابراین بله، قضاوت در راه است. اما قضاوت هرگز آخرین کلام مورد نظر خدا نیست. امیدوارم وقتی این کار را تمام کردیم، شما بگید، من یک یا دو چیز را که اسوالت گفت به خاطر دارم. امیدوارم این یکی از آنها باشد. بیایید با هم بگوییم. قضاوت هرگز آخرین حرف خدا نیست. حالا، شاید اگر نگذارم آتش پالایشگرش کار خودش را بکند، این طور باشد. قضاوت شاید آخرین حرف او باشد، اما آخرین حرف مورد نظرش نیست. قضاوت همیشه قرار است به توبه و تطهیر و تجدید حیات منجر شود. و این چیزی است که اینجا می‌بینید. اما بعد آیه 9، خودتون را شگفت زده کنید و شگفت زده شوید، خودتون را کور کنید و کور باشید، مست شوید، اما نه با شراب. فکر می‌کنم این حرف مری جو را که قبلا گفته بود، تایید می‌کند. تلو بخورید، اما نه با نوشیدنی های قوی، زیرا خداوند روح خواب عمیق را بر شما مستولی کرده است. در اینجا دوباره چیزی شبیه به اشعیا وجود دارد. هر زمانی که او تصویری خاکستری از امید، از رستگاری قریب‌الوقوع، از تجدید قریب‌الوقوع ارائه می دهد، ما را مستقیماً به زمان حال باز می گرداند. نگو، خب، همه چیز درست میشه، پس میتونم به گناهم ادامه بدم. آخرش یه خبر خوب هست. ما برنده میشیم، پس میتونم مثل جهنم زندگی کنم. و اشعیا هر بار با تو تماس خواهد گرفت و خواهد گفت، نه، تو نمیتوانی. نه، تو نمیتوانی. امیدی هست، اما این امید برای افرادی است که پاکدامن هستند، نه برای افرادی که به تکبر خود ادامه میدهند. بنابراین دوباره این تصویر از افرادی که نادان هستند را میبینید. آیه 11، رویای همه اینها برای شما مانند کلمات کتابی شده است که مهرموم شده است. وقتی مردم اون را به کسی که میتونه بخونه میدهند و میگویند این را بخوان، او میگوید من نمیتوانم زیرا مهرموم شده است. وقتی اون را به کسی که نمیتونه بخونه میدهند و میگویند این را بخوان، او میگوید من نمیتونم بخونم. بله. و بعد این آیه 13 آیه است که من شخصا نمیتوانم از آن دوری کنم. این قوم با زبان خود به من نزدیک میشوند و با لب‌های خود به من احترام میگذارند، در حالی که دل‌هایشون از من دور است و ترس آنها از من، یعنی رفتارشون، حکمی است که توسط انسانها آموخته شده است. چرا من زندگی خداپسندانه ای دارم؟ خب، چون پدر و مادرم مسیحی بودند. چون من به یک کالج مسیحی رفتم، به یک مدرسه علوم دینی مسیحی رفتم، در مدرسه‌ای که بیانیه اخلاقی داره تدریس میکنم. آیا این نتیجه رابطه من با خداست؟ ناجی من، نمیخواهم تو را آزرده خاطر کنم. نمیخواهم دوباره تو را به صلیب بکشم. میخواهم مثل تو باشم، این نجات دهنده‌ام. از بیرون، این دو رفتار ممکن است خیلی شبیه به هم به نظر برسند. اما اگر آنها را تا سرچشمشان ردیابی کنید، این یکی نتیجه عادت و غرور است. آن یکی نتیجه عشق به خداوند. بسیار خوب، فکر میکنم همینجا تمام کنیم. هفته بعد، 2915، به این مصیبت بعدی میپردازیم و سعی میکنیم دو فصل و نیم رو در عرض یک ساعت تمام کنیم. و چرا میخندید؟ بگذارید دعا کنم. پدر، متشکرم. از کلمات نصیحت آمیزت، کلماتی که ما را به چالش میکشند، متشکرم. آه، اینجا در این کشور پربرکت، در این شهر کوچک پربرکت، چقدر آسان است که با زبانمان به تو نزدیک شویم. در حالی که قلبهایمان در واقع از تو بسیار بسیار دورند. ای پروردگار، به ما رحم کن. کمکمان کن از اون مستهایی نباشیم که اونقدر احمقند که حتی نمیتونند چیزی را که یک کشاورز میداند یاد بگیرند. راهی هست که به زندگی منتهی میشود و راهی هست که به مرگ منتهی میشود. پروردگارا، کمکمان کن تا در مسیر زندگی باشیم، نه به این خاطر که میترسیم ما را به جهنم بفرستی، بلکه به این خاطر که تو را دوست داریم، به خاطر اینکه ما را در تاریکی یافتی و در سختی ها و شیرینی ها با ما ماندی. سپاسگزارم. به نام تو، آمین. خیلی ممنون. واقعا از اینکه دوشنبه به دوشنبه میایی ممنونم. من باید این کار را انجام دهم و اگر کسی اینجا نباشد، کار سخت خواهد بود. بنابراین متشکرم. این دکتر جان اسوالت در حال تدریس در مورد کتاب اشعیا است. این جلسه شماره 14، اشعیا فصل های 28 و 29 است.